آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای تیوان.
سلام
بخش شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام، فروردین ماه 95 صدای ما را از تماشاخانه ارغنون میشنوید. نمایش انگشتری ژنرال ماسیاس و کارگردان این اثر مهدی پاشایی.
سلام، خسته نباشید هم به دوستان عوامل توی تیوال و همه عزیزانی که دارن این مصاحبه رو گوش میکنن. سلام عرض ادب دارم
جناب پاشایی عزیز. نمایش ژنرال ماسیاس، اصلا بگید نمایشتون چه حرفی با مخاطب داره و قرار هست مخاطب بعد از دیدن اثر شما چه چیزی رو دریافت کنه؟ مانیفست نمایش شما چیه؟
در دو کلمه، افراطی‌گری و جنگ. من یه عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه صدای من دیروز یه خود حالت سرماخوردگیم، صدام چیزه.
شما صدای سرماخوردتون هم جذاب بود.
ما مخلصیم. ما شما لطف دارید. افراطی‌گری و جنگ، یعنی اینکه شخصیت اصلی نمایش یک شخصیت آرمانگرای، شخصیتی که صاحب قدرت و تأثیری داره رو آدمهای بلندپایه یک کشور، اما دیدگاه افراطی که داره به جنگ حق میده، همون جوری که الان توی منطقه من اینو بارها هم گفتم، داعش زن بچه میکشه، سر میبره، هزار تا جنایت انجام میده، ولی تو دیدگاه خودشون به خودشون حق میدن، چون اعتقادی که دارن فکر میکنن اون اعتقاد درسته، در حالی که اون اعتقاد نه تنها درستی زشته و اصلا انسانی نیست. یعنی هیچ ادیانی در دنیا یه همچین کارهایی که افراط‌گراها، حالا چه توی چه داعش باشه، چه جاهای کشورهای دیگه، فرق نمیکنه، قبول نمیکنن. و کار این نمایش انگشتری ژنرال ماسیاس بر مبنای همین دو کلمه است، افراطی‌گری، جنگ.
میتونیم یه نمایش ضد جنگ محسوبش کنیم؟
100%. چون
خب پس سوالی که برام به وجود میاد، ما یک جورایی هم داریم به ژنرال ماسیاس حق میدیم، شخصیتی که در طول نمایش راجبش داریم میشنویم، به عنوان کسی که داره دفاع میکنه در مقابل یک سری اعتقادات و آرمانهایی که طبقه اجتماعی خودشون داره، و در مقابل به اون کسایی که انقلاب هم کردن داریم حق میدیم، چون میگن انسانیت رو از ما گرفتن، حق انسانی ها، انسانیت ما رو از ما گرفتن. به نظرتون بالاخره این جنگو داره تایید میکنه یا داره رد میکنه؟
ببینید، نمایش انگشتری ژنرال ماسیاس، نویسنده جوزفینا نیکولی، یک نویسنده مکزیکی بود که بر مبنای اون انقلاب معروف مکزیک که معروف شد به جنگ زمین، که فیلم زنده باد زاپاتا رو که الیا کازان ساخت، که مارلون براندو و آنتونی کوئین هم بازی میکردن تو اون فیلم، برای همون دوره است. ببینید، اتفاقی که اینجا میافته، اتفاق اینه که جنگی این وسط هست، خود اتفاق سر زمینه، اما یه عده میان این جنگ رو از اینکه آقا ما زمین اینا رو از اینا گرفتیم، داریم به زور میگیم برن بیرون، میکشین بیرون، مسائل اعتقادی رو وارد میکنیم، میگیم ما میجنگیم به خاطر اون اعتقادایی که داریم. یعنی یک دیدگاه های افراطی که پایش از دروغه به وجود میاد، برای اینکه حق دادن به اون گرفتن زمین، کشتن آدم ها، هیچ فرقی نمیکنه. خب اون ور قضیه هم یه عده روستاییایی هستن که خب زمیناشون از اونا گرفتن، خب اونام دارن دفاع میکنن، ولی دو طرف توی موقعیتی قرار گرفتن که به نام جنگ، که ذاتش به نظر من هم زشته، هم اصلا هیچ منطق، من دیدگاه هم اینه، جنگ تو هر مقوله‌ایش بر من زشته، یعنی قبولش ندارم.
و مخاطبتون رو در جایگاه قاضی و قضاوت قرار میدین، حق میدین به مخاطب که بخواد قضاوت کنه و بخواد به یک طرف حق بده؟
ببینید، 100%، 100% این چنین است. خدا رحمت کنه استاد سمندریان یک حرفی زد اصلا هم هنوزم من تا زنده‌ام اون حرف تو در واقع آویزه گوش منه. گفت اون موقع اصطلاح 7 میلیارد جمعیت بود، گفت 7 میلیارد جمعیت داریم تو کره زمین، این 7 میلیارد جمعیت بخوان کارگردانی کنن حملتو بیارن رو صحنه، ما 7 میلیارد سلیقه دیدگاه مختلف داریم در اجرای حملت. خب ببینید، من دیدگاه خودم رو انجام میدم و قطعا هر تماشاگری که هر روز هر چند نفر که بیان اینا حق دارن از دیدگاه خودشون کارو نگاه کنن، ولی خب این حقشونه. میتونم مثلا ما یه کاری رو ارائه میدیم حرفمون هم میزنیم، خب تماشاگر در واقع میتونه لابلای اونها برداشت دیگه هم داشته باشه. این
مهدی پاشایی به عنوان کارگردان جایی بود که قضاوت بکنه شخصیتاشو؟ آیا شما توی کارگردانیتون گرایش پیدا کردین به سمتی از این جنگ و بخواین یه مقدار اون رو پر رنگ‌تر بکنید در مقام کارگردان، اون وجه از نمایشنامه رو پر رنگ‌تر بکنین، یا اون سمت نمایشنامه رو شخصیتاشو بیشتر بهش بپردازین و توجه کنین؟
ببینید
شما جنرال ماسیاس رو نمیبینیم، در اصل نماینده‌ش رو داریم میبینیم که همسرشه، یه مقدار یه طرف کفه ترازوی ما سبکتر به نظر میرسه، چون کسی نیستش که در مقابل اعتقاداتی که انقلابیون دارن مطرح میکنن اعتقادات خودش رو بگه، ما نماینده اون اعتقادات رو به نوعی داریم.
ببینید من یه چیزی خیلی واضح بگم، من خودم به شخصی آدم معتقدیم، یعنی اصالتا من آذری هستم و با یه فرهنگ اعتقادی که حالا ماه رمضان، عاشورا، تاسوعا هر چیزی و بهش اعتقاد دارم، اعتقاد امروزی دارم، نه اعتقادی که مثلا حالا افراطی باشه. منتها اینجا اتفاقی که داره میافته، ببینید من نمیخوام مقوله جنگ چی زیاد بیارمش بالا. اول اینکه ما وقتی سراغ به عنوان یه کار نمایشی میریم جلو، خب مخاطب امروز ما خیلی مهمه، چگونه بتونیم مخاطب رو درگیر مسائل خود کاری که میخواییم انجام بدیم در واقع مجبورش کنیم که درگیر این مسائل بشه. اما یعنی میخوام بگم که یه بخش قضیه جذابیت تکنیک و اون شیوه اجرایی نمایشه که تماشاگر شما بتونی نگه داری و لذت ببره، یه بخش دیگه قضیه اومده که شما چگونه اون چیزی که از یک نمایشنامه انتخاب کردی، هدفی که داری برای مخاطب، حالا اونو برسونی. ببینید اینا مخلوطه. اما در مورد سوال شما، من زیاد به سمت جنگ یا افراطی‌گری یا چیزی نرفتم. در نمایش انگشتری جنرال ماسیاس آدم‌هایی رو نشون میدم، آدم‌هایی نشون میدم که یک سری آرمان‌هایی دارن
که در حقیقت دارن از جنگ تأثیر میگیرن.
دقیقاً، یعنی یه جورایی همشون تو محوریت جنگ و افراطی‌گری دارن میچرخن، هم اونور به خودش حق میده هم اینور. ولی کلاً من یک خونه در این نمایش منظر جنرال ماسیاس که شروع نمایش اگه شما دیده باشین همون جوری شروع میشه که همون جوری هم تموم میشه. اون خونه جنرالی که بیشتر شبیه میدان جنگه یا خونه برزخی، خونه جمعش اتاق جنگ شده. اولش
حتی ما تأثیراتش رو روی دکور هم میبینیم، روی مبلی که در دکور شما استفاده شده تأثیرات جنگ رو داریم میبینیم.
دقیقا، یعنی این خونه شبیه به خونه، شبیه به جایی که تصمیم میگیره بکشن، خونریزی کنن و اتفاقای دیگه. یعنی من میخوام بگم که در نمایش انگشتری جنرال ماسیاس نمیدم به این طرف حق بدم به اون طرف حق ندم، یعنی در کل چون یه جا اندرس کلتو و مارسیا این دوتا جوانی که وارد میشن، اینا از در واقع دو شخصیت جوانی هستن که یکی برای نسل جنرال هاست، یکی برای نسل ایم، دارن نشون میدم که اینو چون تو نمایشنامه اصلی نبوده من اضافهش کردم. به این دلیل که میخوام نشون بدم که این نسل جوانتر میتونن با هم کنار بیان، اما نسل در واقع پخته تر، نسل مسنتر یه جورایی تو همون گذشته خودش مونده، آرمانهای که بکشن و این صحبت ها.
چی شد تماشاخانه ارغنون انتخاب شد؟ میدونم یه پروسه پرجنجالی شما گذروندین تا بالاخره این نمایش به روی صحنه رفت، یه مدار راجع به این حواشی هم صحبت کنیم، چه اتفاقاتی افتاد؟
والا من یه چیزی در مورد این قضایه بگم که من زمانی که در واقع بنا به یه شرایطی که نمیدونم چه حکمتی بود، حکمتش این بود که حسابی هم وقت زندگیم گرفته شد، هزینه دادم سر اینکه یک سری اشتباهاتی کردم، آدمهایی رو آوردم که متاسفانه تئاتر رو خوب نمیشناختن، تئاتر رو خوب نمیشناختن. ما این کار رو قرار بود تو باران اجرا بریم و بنده به اون دلایلی که حالا خودتونم میدونین تو خبرگزاری یا جای دیگه هم رفته، این که ما 4 روز به اجرا مونده بود که ما از 15 بهمن باران بعد اجرا میرفتیم، 4 یا 5 روز به اجرا مونده بود، خانم مرجان شیر محمدی که نقش اصلی نمایش بودن، ما یه 2 ماهی با ایشون تمرین کردیم، با خیلی دوستانه، نه مشکلی داشتیم، نه مشکل تحلیلی داشتیم، نه چیزی داشتیم که مثلا به مشکل بخوریم که آقا مثلا اینجوریه اونجوریه، نه. ایشون به من گفتن که اگه اجازه بدین آقای بهروز افخمی بیاد کارو ببینه. گفتم باشه، اب نداره، بیام.
همسرشون.
بعد ما توی یک پلوتای خصوصی رفتیم که اون روز اونجا یه اجرایی بریم که آقای افخمی کارو ببینن. آقای افخمی اومدن کارو دیدن، ولی اتفاق بعدی که افتاد، استاد عزیزم خدا بیامرز حمید سمندریانش اون کارو نمیکرد. خیلی راحت اومد گفت کارو کمدی آزاد کنین، بخندونین مردم ها. خب بالاخره کمدی آزاد کردن که اصلا کار من نیست.
به فکر تماشاگر بودن شاید آقای افخم.
خب مثل اینه که بگن آقا شما ببخشید لباست در بیار بفروش که مثلا چه میدونم این یه مشکلی رو حل کن.
خب یه مشکل دیگه اضافه میشه.
نمیشه که شما بیایی مثلا اون اعتقاد، اون چیزی که نسبت به کارت به عنوان کارگردان داری، ایشون برن به انگشتری رو اگه راست میگن الان برن کمدیش کار کنن.
پس در حقیقت یه مناسباتی پیش اومد که خانم شیر محمدی هم انصراف دادن از اجرا.
آره، انصرافشون به حالت تهدید بود. انصرافشون این بود که فردا همون روز تو اون جلسه گفت کارگردان آقای پاشایی هستن، بالاخره ایشون تصمیم میگیرن. فرداش ایشون من گفت کمدی نکنی من نمیام.
و در نهایت من شنیدم تو خبرگزاری هم شما عنوان کرده بودید که منتظرید که ضرر زیان مالیتون جبران بشه از سوی خانم شیر محمدی. آیا میخوام ببینم آیا این اتفاق افتاده؟ اصلا واکنش آقای افخمی یا خانم شیر محمدی به اون صحبتایی که شما در خبرگزاری ها کردی نشون دادن تا الان؟
واکنشی که داشتن در حد این بودی که مثلا وقتی شما خوابی یه برگی از بالای درخت بیفته. یعنی هیچ، انگار که مثلا نمیدونم یا زورشون زیاده یا قبلا نماینده مجلس بوده ایشون، آدم ها گردن کلوف پشتشونه، یا واقعا نمیدونم. اگه اینا هنری هن به من ضرر زدین، قرارداد داشتین، 4 روز به اجرا مونده رفتین.
خب ما این حق هم بر خانم شیر محمدی آقای افخمی هم قائلیم اگر پاسخی دارن، واکنشی دارن نسبت به انتقاداتی که آقای پاشایی مطرح میکنن. حالا تو خبرگزاری های مختلف که قبل از عید ما دیدیم که منعکس شد صحبت های آقای پاشایی، در تیوال هم ما به رسم امانت صحبت های ایشونو داریم منتقل میکنیم. اگر آقای افخمی و خانم شیر محمدی هم واکنشی نسبت به صحبت های کارگردان نمایش دارن حتما میتونن بیان کنن. و در نهایت جمله پایانی برای مخاطبین نمایشتون اونایی که قراره شب‌های بعد بیان ببینن.
جمله بعدی اینه که من اصلا دنبال این قضیه هم نبودم. من خیلی محترمانه به این دوستان گفتم که تشریف بیارم به من صحبت کنن، یه هزینه بدن. یعنی نه احترامی نه چیزی، هیچی، صحبت انگار که نه. انگار باران هم که اونور قشنگ اومد، اول وقت گرفت 20 میلیون تومان راحت برداشت، منم نمیدم، خسارتمه، چون قرار بود به من یه بخش خسارت کم کنن توی جلسه، بعد اونم زدن زیر حرفشون و کلا هم من موندم وسط.
خب البته تماشاخانه‌های خصوصی هم انقدر شرایطشون پیچیده و هات هستش که
به این تماشا به بله من قبول دارم، ولی وقت جلسه میذاریم صحبت میکنیم، توافق میکنیم که یه بخشی ما خسارت برداریم بعد شما اجرا بریم، ولی بعد یه دفعه میشه همه اون.
خب این داستان پیچیده شد. ما برای مسئولین تماشاخانه باران هم، اونها هم اگر واکنشی دارن و پاسخی دارن، تیوال با آغوشی باز پذیرنده است و منعکس خواهد کرد.
دقیقاً بله. یعنی در من این چیزایی که میگم، من 20 میلیون تومان نقد دادم به آقای خیام، حالا این مشکلات پیش افتاد اب نداره، منم تو اون جلسه گفتم ببینن این ایشون رفته، بازیگر رفته، ما الان 4-5 روزه نمیتونیم برسونیم به جا، یه بازیگر حالا بماند، من در واقع زیاد نمیخوام به حاشیه برم. صحبتی که با اینا داشتیم این شد که اب نداره، ما یه بخشی برمی‌داریم، شما بیا برو اجرا برو. بعد من گفتم ببین نداره، من میتونم از بعد عید فروردین برم. گفتم باشه. بعد یه دفعه اومدن گفتن شما باید به یه قرارداد جدید بنویسی. یعنی چی؟ یعنی اون 20 میلیون تومنت نیست، بیا دوباره پول بده که دوباره اجرا بری. بعدم حتی من از آقای خیام خواستم که مرکز هنرهای نمایشی گفت که به باران بگین که علت اجراتون که اونجا نرفتین خب انصراف بازیگر بوده، چون اینا عوامل گروه من امضا کردن که بازیگر نیومد این خصاصا ندادن. آقای خیام تلفنشو جواب نداد و اصلا چیزی نمیدونم، حالا یا ارتباطی با آقای افخمی داشتن یا از ایشون مشاوره قبلا برای باران میگیره، نمیدونم. هر چی بود، من یه اومدیم یه کار تئاتر بیاریم رو صحنه، اینجوری بلا سرمون اومده. اونم از دست چه کسایی ادعا میکنن که دلسوز هنرن، تئاترن. من یه چیزم الان بگم شنوندگان عزیز، بعد دیر مهدی پاشایی هزار تا ایراد دارم. من 100 سال من میشه تو تئاتر دارم کار میکنم، بازم اینو خواهم گفت که هنوز نمیفهمم تئاتر جایی نیستش که کسی بیاد بگه من بیاد. من خودم از الان بگم، من خودم کارگردان کامل نمیدونم، ایراد دارم ولی ایشو طبیعیه. اینو بگم که حالا بعدم دوستان نیام بگن نه من پر از ایرادم. من اگه 100 سال من بشه شاید که نه، حتما اون تو اون سنم خواهم گفت که باید یاد بگیرم، فعلا هنوز مونده.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. هم کلام شدیم با مهدی پاشایی، کارگردان نمایش انگشتری ژنرال ماسیاس که در تماشاخانه ارغنون هر شب روی صحنه میره. امیدوارم که تشریف بیارین سال 95، از نمایش‌های مختلف دیدن کنید. این نمایش هم فکر می‌کنم از اون دست آثاری هستش که باعث میشه یک مقدار راجبش تفکر کنیم، راجب قضاوت کنیم حتی، و کلا نمایش‌هایی که وقتی تمام می‌شود در ذهن مخاطب همچنان باقیه. این دست نمایش‌ها یک حرفی برای گفتن دارن، حالا چه موافقش باشیم چه مخالفش.
من مرسی از اینکه شما اومدین، ببخشید که معطل شدین تا با هم صحبت کنیم. من آخرین حرفم اینه که دوستان عزیزی که بدون، یعنی در واقع اینو واقعا خالصانه میگم، من با هزینه خصوصی خیلی ضرر دیدم، اشکالی نداره. من میگم که خواهش میکنم اون چیزی که از استاد سمندرین یاد گرفتیم که سرد نشیم. حالا یه دادم بالاخره یه بودجه دارن، یه پولی دارن، راحت در میارن، شاید برای اونو چیز، ولی من خیلی اذیت شدم، خیلی. فقط رو حساب حیثیت و اون چیزی که آموخته بودم از استاد سمندریان، نمیدونیم با چه گرفتاری، با چه بدبختی و با چه فشاری من این کارو گفتم که از باران بیارم تو ارغنون اجرا بدم. خواهش میکنم اگه من تخفیفایی هم دادم که بتونم ببینم، بس پول نیست دوستان که میشنوین، چون این کار شرش شبشم پر بره. من همین الانش 31 میلیون تومان فقط اونور زلل دادم.
نه تئاتر که یعنی زرر،
آره، ولی من حسابی زرر دادم. یعنی میخوام بگم دوستان اگه شما بیاین حتی با بلیت 40000 تومانی هم کارو بخرین، من زرلایی که دیدم بر نمیگره. خواهش میکنم حداقل بیاین ببینین و قضاوت کنین، قضاوت کنین واقعا چرا با من این کارو کردن.
پیگیری کنیم، انقدر پیگیری کنیم تا تئاتر موفق بشه. این جمله‌ای بود که استاد سمندریان همیشه میگفتن. روحشون شاد و یادشون همیشه زنده باشه. من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم. هر جا که هستید سالم سلامت و همیشه خندان باشید. انگشتری ژنرال ماسیاس هر شب ساعت 21:15 در تماشاخانه ارغنون، فراموش نکن. خدا نگهدار.